بعدش هم که بچه به دنیا میاد روی روندی اون بچه بزرگ میشه. اما خب ببخشید نگهداری هزینه های نمیدونم
حیوانات
که خیلی بیشتره که من احساس میکنم که مقداری باید نوع نگاه حداقل حالا بحث‌های مالی اقتصادی که حالا خیلی انشالله بیشتر هم اشاره میکنن
آرمان گرایی هم باید کنار بره.
بله ما الان متاسفانه نگاه میکنه شما پدر و مادرها برای بچه‌های سن 6 سال 7 سال بعد که دیگه در واقع یه مقداری دارن از آب و گل در میان همه امکانات همه
کلاس‌های
مختلف خب این اون خوی اشرافی گری رو تو بچه هم در واقع تقویت میکنه و این ذهنیت برای جا میفته که پس من باید با این دنده زندگی بکنم.
بسیار خب اینم نکته خیلی خیلی مهمیه که واقعا باید راجبش فکر کرد و به قول جناب خلیلی تو استودیو داشتیم صحبت میکنم قبل از شروع برنامه باید این انگاره عوض شه و بسترسازیشه فرهنگسازیشه که در واقع این نوع نگاهمونم به فرزندآوری تغییر کنه تا بعد بتونیم راجب قوانینش حالا به هر حال بسپاریم به قانون گذارا فکر کنیم و برنامه‌ریزی کنیم. یه فرصت کوتاه رو همکارانم در اختیار من قرار میدم باز برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم. با برنامه دال از شبکه جوان با شما هستیم. مخالف موافق دال دال ممنون از همراهیتون دوستان خوبم. امروز روز ملی خانواده است، درست عرض میکنم جناب خلیلی؟ و مشخصا روز تکریم
بازنشسته ها.
آخه انشالله که همیشه سلامت باشن، تنشون سالم باشه، با آرامش روزهای بازنشستگی رو طی بکنن. خب جناب خلیلی ما خیلی فرصت نداریم، بعد میخوایم بحثمون رو به یه جایی برسونیم. با توجه به مواردی که اشاره کردین از تهدیدها و چالش‌های یک جامعه در واقع سالمند و اتفاقاتی که ممکن برای کشور ما بیفته، شما بفرمایید که ما چه در واقع پیامدهایی رو به دنبال این موضوعات خواهیم داشت در کشورمون.
همونطور که عرض کردم فرزندآوری ما به شدت کاهش پیدا کرد و یکی از پیامدهای اصلیش این بود که سالمندی حالا داره به صورت خیلی غیرعادی داره افزایش پیدا میکنه. من خیلی سریع عرض کنم خدمتتون، سال 1399 یعنی در حال حاضر جمعیت سالمند 60 سال و بالاتر از 60 سال به بیش از 8 میلیون و 100 هزار نفر میرسه،
یعنی
در سال 1399 یعنی 10% از کل کشور ما رو سالمندان 60 سال و بالای 60 سال دارن تشکیل میدن. این رقم در سال 1429 شمسی میرسه به 28%، یک رشد تقریبا 3 برابری در 3 دهه. و این یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنه بحثا و آسیبهای اقتصادی رو دربر میگیره. یکی از پیامدها و آسیب‌های اقتصادی فشار شدید مالی بر روی صندوق‌های حمایتی و بازنشستگی است. حالا روز خانواده است و تکریم بازنشستگان، معمولا عادت ندارم من حامل خبر بد باشم، ولی این یک واقعیتی است. در حال حاضر با اینکه ایران کشور جوانی است، 60% جمعیت کشور ما بین 20 تا 59 ساله و 10% کشور ما سالمندان 60 سال و بالاتر 60 سال رو داره تشکیل میده، صندوق‌های بازنشستگی با ما مشکلات اقتصادی روبروان. با این که ما یک کشوری هستیم از نظر اقتصادی وضعیت خیلی خوبی نداریم، اما این رقم توی سال 1429
تو 30 سال دیگه بدتر میشه،
بدتر خواهد شد و پیامدهای ناگواری خواهد داشت. یعنی کسی نیست کار کنه، حق بیمه ای پرداخت کنه تا به بازنشسته حقوق بدن. پس راه اصلیش هم باز افزایش فرزندآوری است. یعنی راه اصلی برون رفت کشور از مسائل آتی کشور و دوچار نشدن به اون بحث فرزندآوری. یعنی حکومت باید به این برسه، مردم باید به این نتیجه برسن که فرزندآوری است که باعث میشه که ایران در آینده با مشکل روبرو نشه.
یعنی هم دولت باید قوانین رو آماده بکنه، تصویب بکنه، در نظر بگیره برای تسهیل این موضوع، هم نگاه خانواده ها به داشتن فرزند بیشتر تغییر کنه.
بله 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 دقیقا همینطور.
جناب پورجعفری و صحبت های شما.
سلامت باشید. من خیلی کوتاه یه دغدغه رو عرض بکنم. عرض کردم توی بخش قبلی که ما از سال 92 تا کنون قانون مصوب جمعیت تو مجلس شورای اسلامی نداشتیم و این خطریه برای ما. اخیراً بحث تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت هم در واقع داخل مجلس فراهم بوده، بحثش مطرح شده و خیلی از نمایندگان محترم هم پیگیر این بحث بودن. ببینید، بحث تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت بر اساس ماده 40 آیین نامه داخلی مجلسه، یعنی قانونه. این اتفاق باید بیفته اما تا الان نیفتاده و بحث‌های جمعیت هم ذیل کمیسیون فرهنگی تعریف میشه. اینجا باید عرض بکنیم به دلیل اینکه کمیسیون فرهنگی بحث‌ها و اولویت‌های مختلفی داره و سرشلوغی‌های به شدت زیادی داره، میبایست برای تسهیلگری و تسریعگری در بحث قوانین و لوایح مربوط به جمعیت این کمیسیون در واقع تشکیل بشه. و بعد و دوباره من اینجا مجدد از نمایندگان محترم میخوان، این کار در دستور صحنه علنی هست، در همین روزها حالا با اولویت‌های مختلف حتما به بحث گذاشته میشه. خواهش می‌کنیم از نمایندگان در مجلس که دغدغه دارن واقعا بعضن تو این بحث جمعیت، به این کمیسیون با نگاه ویژه نگاه بکنن، چون جمعیت یکی از نکات بسیار مهمی که داره، یکی از مؤلفه های قدرت هست و ما باید به طور ویژه به این مسئله نگاه بکنیم.
من یه سوال دارم جناب پورجعفری، حالا جناب خلیلی که پژوهشگر این حوزه هم هستن. آیه خلیلی، آیه واقعا با تصویب قانون و لوایح ما میتونیم در واقع به این بیاندیشیم که فرزندآوری در واقع اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، کشور ما و مردم کشور ما یک جامعه فرزند خواه هستن. طبق پیمانش
این روی به هر حال آماری میفرمایید؟
بله بله، الان عرض میکنم خدمت. سال 96 یک پیمایش ملی صورت گرفت به وسیله جهاد دانشگاهی. عرض کنم که گفت 60% از مرد و زن ایرانی خواهان 3 فرزند و بیش از 3 فرزند هست.
خیلی سرمایه است آخه بچه، خیلی خوبه.
مشکلی که
درستان مسئله اقتصادی اولین نکته یه که آدم تو ذهنش میاد، این که آیندهش چی میشه، درسش چی میشه، ولی واقعا سرمایه بزرگی فرزند خوب و صالح.
ایرانی ها فرزند خواه هستن. تفاوت ما با غرب، کشورهای اروپایی همینه که اونها مشکلشون اینه که اصلا مردمشون فرزند نمیخوان. کشور ما فرزند میخوان،
عاطفی هستیم دیگه.
بله، و نمیتونیم، ولی یه سری مشکلاتی وجود داره که نمیتونیم بچه بیاریم. بله، یک بخشیش برمیگرده به قوانین، یعنی سیاست‌های کلی که سال 93 ابلاغ شده تا کنون آقای پورجعفری هم اشاره کردن، تا الان یه دونه قانون تصویب نشده براش.
سال 92
92
92 سال 93 سیاست‌های کلی ابلاغ شد، بایستی حداقل برای سیاست‌های کلی برای اجرای شدنش یه قانون تصویب بشه. نه دولت لایحه نوشت و نه مجلس طرح نوشت و اینها باعث شد که بحث تشکیل خانواده، ازدواج و نهایتاً فرزندآوری به شدت سخت بشه. الان طبق آخرین سرشماری، یعنی در سال 1395 حدود 14 میلیون مجرد دختر و پسر 15 تا 39 ساله داریم که نمیتونن ازدواج کنن. 14 میلیون نفر. اگر ما بتونیم تسهیل کنیم ازدواج رو، مردم ایران فرزندخواه هستن، دوست دارن که ازدواج کنن، دوست دارن تشکیل خانواده بدن. الان
پدر بشن، مادر بشن.
فرزندآوری بین زنان متأهل بیش از 2 فرزنده. ما وضعیت بسیار خوبی داریم در جهان، ما آمار مجردمون بسیار بالاست.
من کمتر خانمی رو دیدم که مادر 1 فرزنده، سن حالا فرزندآوریش گذشته، پشیمون مثلا نشده باشه، همشون پشیمونن از این که یه دونه فرزند دارن. ولی خب دیگه به هر حال وقتی باشون صحبت میکنی مسائل معیشتی و اقتصادی اینا رو وسط میکشن و قوانینی که در واقع حالا باید تصویب بشه. یا دوستان خیلی دوست دارم راجع به این صحبت کنیم و ولی خب چون ما برنامه‌های دیگری داریم و باید به وقتش خدافظی کنیم، من خواهش میکنم از آقای پور جعفری یکی دو جمله و جناب خلیلی این کلید واژه ها رو اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید امروز چون روز خانواده هم هست، تقریبا 15 ساله داره از قانون تسهیل ازدواج جوانان میگذره. من به عنوان جمله آخر اگر بخوام عرض بکنم، جمعیت یک زنجیره است و حلقه اول این بحث ازدواج و تشکیل خانواده است. به نظر میرسه این مقداری حاکمیت باید تو این بحث تسهیل ازدواج جدیتر عمل بکنه تا ما انشالله بتونیم برای بحث‌های بعدیش هم راحت‌تر با مردم صحبت بکنیم و راحت‌تر بتونیم اقدام بکنیم.
شما پس می‌فرمایید که تشکیل خانواده و تسهیل شرایط برای ازدواج جوان‌ها قدم اوله؟
دقیقاً قدم اوله و این باید تسهیل بشه تا به حلقه‌های دیگه برسیم.
و جمله پایانی آقای خلیلی؟
وضعیت جمعیت ایران به ظاهر گولزننده است و وضعیت خوبی داریم، اما در آینده به شدت ایران در بحران رو با بحران روبرو خواهد شد
و بعد مهاجر را بیان مملکت
رو تنها راهش اقتصادمون هم خوب نیست که مهاجر پذیر باشه. وضعیت باید به گونه ای باشد که فرزند آوری رو ما به هر طریقی که شده افزایش بدهیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای خلیلی، جناب آقای پور جعفری و البته دوستان عزیز شنونده به خاطر همراهی با برنامه دال. باز هم روز ملی خانواده رو تبریک میگم به خانواده های عزیز و امیدوارم که همیشه در آرامش باشی. خداحافظ. روزتون بخیر، ممنون و متشکریم که همراه ما بودید و برنامه دال رو گوش کردید. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. خارج از کادر.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول. هر سال تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی جهت ادامه تحصیل برای همیشه از کشور خارج میشه. خط دوم. هر سال تعدادی جوان خارجی برای ادامه تحصیل وارد ایران میشه. خط سوم. دانشگاه های ایرانی چقدر در حوزه بین الملل شناخته شده هستند. خط چهارم. چه قراردادهایی بین دانشگاه های داخلی و خارجی میتونه منعقد بشه و اصلا به چه دردی خواهد خورد؟ حالا اگر میخواییم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنند به فکر پشت میز نشینی
هر سال تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارن.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم و سلطان.
خارج از کادر. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی امروز قصد دارم خارج از کادر به قراردادهای همکاری بین المللی بین دانشگاه‌های داخلی و خارجی نگاهی بندازم. بعد از اینکه چند صد هزار فارغ التحصیل ایرانی برای ادامه تحصیل یا کار به خارج کشور مهاجرت کردند و تأثیراتش رو حتی روی ضریب هوش ایرانی ها دیدیم، بعضیا به این نتیجه رسیدن که باید دست جنبوند. یکی از راه حل ها هم این بود که دانشجوهای ایرانی نصف دوره تحصیلشون رو در ایران و نصف دیگرش رو در دانشگاهی خارج از ایران بگذرونن، تا هم با فضای آموزشی دانشگاه‌های کشورهای دیگه آشنا بشن، هم صنعت اون کشورها رو از نزدیک ببینن و هم یه مدرک بین‌المللی آخر کاری دستشون رو بگیر و برگردن ایران. البته همش این نیست.
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک
بدی ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
نگرانی بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم تو این 4 ساله؟ چیکار باید می‌کردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
سرمو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم. اصلا تن به همه کاری نیست.
دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمره‌ام همیشه خوب.
بلاغشم که میره دوشیگاه آغازاده.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
دارین خرج می‌کنه برای هیچ.
درسی که مدرک گرفته ولی داره فروشندگی می‌کنه.
برنامه همکاری بین دانشگاه زبان و فرهنگ پکن با دانشگاه شیراز به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست رؤسای دو دانشگاه پکن و شیراز راه‌های توسعه رابطه علمی میان این دو مرکز علمی را بررسی کردند. محمد کشاورزاده سفیر ایران در چین در این نشست نقش همکاری‌های دانشگاهی در تبادلات مردم دو کشور و تقویت پیوند دوستی میان ایران و چین را ارزنده توصیف کرد.
از سال 2016 پس از سفر آن جناب شی جی پینگ به ایران، روابط دو کشور ایران و چین به مشارکت جامعه راهبردی ارتقا پیدا کرده است و از آن به بعد روابط دو کشور در تمام زمینه ها رو به گسترش و توسعه است.
عباس‌علی وفایی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین هم از افزایش روابط علمی و پژوهشی دانشگاه ایران و چین خبر داد.
یقین داریم که با شرکت‌هایی که در دانشگاه هست این تفاهم میتونه منجر به روابط علمی خوب بین دانشگاه شیراز و زبان و فرهنگ بشه.
رئیس دانشگاه زبان و فرهنگ فکن میگوید این تفاهم‌نامه باعث تقویت همکاری میان دو دانشگاه خواهد شد.
همکاری‌های علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه‌های ایران و چین در آینده بسیار گسترش خواهد یافت.
رئیس دانشگاه شیراز هم گفت این دانشگاه آماده همکاری و تعاملات علمی و عمیق است و گروه‌های پژوهشی در این دانشگاه تشکیل شدند.
با این یادداشت تفاهم ضمن تبادل استاد و دانشجو، کرسی ایران شناسی در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و همچنین کرسی چین شناسی در دانشگاه شیراز تأسیس خواهد شد.
خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرن که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوشخیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم، معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه، جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود.
ساعت ساین خارج از کادر.
خب بریم یه نگاهی بندازیم به صفحه خارج از کادر با آدرس ساعت ساین خارج از کادر. ببینیم که چه پیام های امروز در این صفحه برای ما گذاشتید. بیتا آندرلاین وحدانی گفتن که وقتی قراره تهش دوباره برگردی ایران چه فایده ای داره؟ خیلی فایده داره. شما اصلا فلسفه این تحصیل خارج از کشور رو بردید زیر سوال. هر کس که به خارج از کشور میره برای ادامه تحصیل لزوماً نمیمونه اونجا برای تمام عمرش. خیلی ها برخواهند گشت به ایران و کارشون رو در ایران ادامه خواهند داد. و اتفاقا زمانی که ما برنامه داشته باشیم برای نوع خروج این افراد از کشور و نوع برگشتشون، این افراد اتفاقا از خودشون در کنار خانوادهشون در ایران بتونن از علمشون، از دانششون و از تجربیاتشون هم پول در بیارن هم به درد کشور بخورن. سعید آندرلاین زمانی گفتن آقای رسولی به شهری‌های کلانی هم که دانشگاه‌های ایرانی بابت این مدارک بین‌المللی می‌گیرن هم اشاره کنید. دیگه شما اشاره کردید. بله، من در بعضی مواقع شنیدم که شهریه‌های 40 50 میلیونی گرفته میشه از این دانشجویان. وحید دات 2020 گفتن که اون خارجی‌ها هم دانشجوهاشون رو میفرستن ایران. بله دیگه، وقت قرارداد به صورت بین‌المللی بین دو تا دانشگاه از دو کشور بسته میشه، طبیعتاً هم دانشجویان ما میرن اونجا هم دانشجویان اونا میان اینجا. به هر حال ممنونم که در فضای مجازی ما رو دنبال می‌کنید. ما رو در سایت رادیو جوان و اپلیکیشن ایران صدا که اونجا اتفاقاً می‌تونید آرشیو ما رو داشته باشید هم دنبال. به طور کلی بین المللی شدن یکی از نیازهای ضروری آموزش عالیه که باعث تشدید رقابت‌های دانشگاهی و ارتقای استانداردهای کیفیت آموزشی و هزاران دانش فنی داخل کشور میشه. یکی دو سال پیش 19 مرکز علمی مأمور همکاری با دانشگاه‌های خارجی در اتحادیه اروپا، افریقای جنوبی و آسیا شدند که طرح‌های مشترک تحقیقاتی، راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی و تدوین برنامه‌های بلندمدت همکاری جزء اهدافشون بودند. امیدوارم با این برنامه‌ها دانشگاه‌های ایران هم برای دانشجوهای خارجی به اندازه کافی جذاب بشن، برای اینکه خوب پولیتش خیر بشه.
که ایران چو باقیز خورم به ها، که کفته همیشه گل کام ها، اگر بفکنی خیر دیوار با، چه باق و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
از اینکه همچنان همراه شبکه جوان هستید از شما سپاسگزاریم. ساعت 12:52 است و لحظه اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:09 خواهد بود.
سمت تو می آیی با یاد حرم، با نوای نینوا، با نوای نینوا. اینجا موج اف ام ردیف 88 هیئتی برپاست، هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
این جوان جزو زیباترین جوانان عالم پس تعدن اباه فی القتال، از پدر اجازه گرفت که بره بجنگ. یک نگاه نومیدانه به این جوان کرد که داره میره میدان و دیگه بر نخواهد گشت. و ارخا علیه السلام عینه و بکا.
شما هم دعوتید برای مدیح سرائی، خواندن اشعار آینی و تعزیه و روزخانی. آثار خود را از طریق شماره تلفن 090-388-862 و ادساین آنچه اندرلاین شما اندرلاین ساخته ای برای ما ارسال کنید.
هیئت حضرت علی اکبر،
محرم 1399،
رادیو جوان.
علی جان، علی جان.
تو با باغبان صدایت بودی و خنده‌ات دسته کبوتران سفیدی که به یک باره پرواز می کند. وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد، مثل کم داشتن یک وزیدن، یک واژه، یک ما. من فکر می کنم در غیاب تو همه خانه های جهان خالی است، همه پنجره ها بسته است. وقتی که تو نیستی من هم تنها ترین اتفاق بی دلیل زمینم. راز آرامش این است که عشق بیافرینیم و سر قرار تمام بیقراری های من را فراموش کنیم، دل به دریا بزنیم برای رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
بر تو سلام ای بت کنعانیم، ای دم صبح و دم ربانیم. با تو بهار است زمستان من، با نفسی تازه برویمیم. ای نامت همه امید، ای وصفت همه آرامش، ای مهربان منزه بی آلایش، ای رسمت همه نیکی، ای خالقی که همیشه نزدیکی. بهترین یار، مهربان ترین نگار، ای قرار دلهای بیقرار، با نام و یاد تو آغاز می کنم رسم استقبال از لحظه های ناب خواهش و نیایش را. پس بسم الله نور.
ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوریم و سر خانه صبح ها وقت خورشید در می آید متولد بشویم.
خوش به حال هر کسی که سند قطعی دلشو به نام نامی خدا میزنه. دل قولنامه‌ای که فایده ای نداره. بعضیا قول دلشون رو هر بار به یکی میدن، بعضیا هر باری به یه جایی دخیل میبندن. با از این شاخه به اون شاخه پریدن که نمیشه به جایی رسید. باید عنان دل رو سپرد دست خدا و گفت لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. باید اصلا صراط مستقیم رو گرفت و رفت جلو. خدا که به ما بیشتر از یه دل نداده، پس دل یکی، دلدار یکی، خدا یکی، یار یکی. و خداییش چه یاری بهتر و موندگارتر از خودش. میدونید چیه؟ اصلا دلو باید به کسی باخت که ما و دلو ساخته.